سه بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. خبرنگار بازداشت شده پرس تیوی امروز در دادگاهی در واشنگتن حاضر می شود. نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به روسیه سفر خواهد کرد. و چین به ایران پیشنهاد کرده که پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را در ازای دریافت نفت توسعه دهد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرنگار شبکه پرس تیوی ایران مرضیه هاشمی که در آمریکا بازداشت شده قرار است روز جمعه در دادگاهی در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا حاضر شود. پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان متعلق به جمهوری اسلامی ایران به نقل از پسر خانم هاشمی گزارش داده که مادرش به عنوان شاهدی مهم در یک پرونده حقوقی یا کیفری بازداشت شده و هیچ اتهامی علیه شخص او مطرح نشده است. این مسئله هنوز از سوی واشنگتن تایید یا تکذیب نشده است. بنابراین گزارش، خانم هاشمی که از 25 سال قبل در ایران سکونت دارد برای دیدار با بستگانش به آمریکا سفر کرده بود. این شهروند 59 سالی آمریکایی روز یکشنبه در فرودگاه سنت لوئیس ایالت میسوری بازداشت و سپس به واشنگتن منتقل شده است. و اما خبرگزاری روسیه ایتارتاس از سفر نماینده تازه سازمان ملل متحد در امور سوریه در هفته آینده به مسکو خبر داد. بنابر این گزارش، گیر پدرسن قرار است به زودی در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره سوریه رایزنی کند. آقای پدرسن در سفر هفته گذشته خود به دمشق پایتخت سوریه ملاقات خود با ولید معلم وزیر خارجه سوریه را سازنده خوانده بود. همزمان خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داده که نشست آینده آستانه با شرکت سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای بررسی اوضاع سوریه قرار است در نیمه اول ماه آینده میلادی تشکیل شود. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، شرکت سینوپک در چین به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد کرده است در ازای دریافت نفت پروژه 3 میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه دهد. این روزنامه از قول منابعی که نامی از آنها برده نشده خبر داد که شرکت یاد شده مقام‌های آمریکایی را از این پیشنهاد مطلع کرده است. بر اساس این پیشنهاد انتظار می‌رود که تولید کنونی این میدان که اکنون روزانه 90 هزار بشکه است با توسعه آن به دو برابر برسد. پیشنهاد شرکت چینی در حالی مطرح می شود که ایتالیا و یونان، دو مشتری اروپایی نفت جمهوری اسلامی، به رغم معافیت موقت از تحریم ها به خاطر پیچیده شدن تحریم ها خرید نفت ایران را متوقف کردند. آمریکا در پی آغاز تحریم های شدید علیه ایران در 13 آذر ماه 8 کشور را به مدت 6 ماه از تحریم ها معاف کرد تا فرصت یابند جایگزینی برای نفت ایران بیابند. اما در همین خصوص گزارشی رو هم داریم از جمشید زند که نگاهی داشته به احتمال تمدید معافیت‌های نفتی برای چند کشور مشتری ایران به گزارش خبرگزاری رویترز که در گزارشی اختصاصی از این موضوع خبر داده.
خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران بازار انرژی گزارش داده که آمریکا با هدف جلوگیری از افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی احتمالاً در اردیبهشت ماه سال آینده معافیت خرید نفت از ایران را تمدید خواهد کرد، ولی کشورهای کمتری مشمول این معافیت خواهند شد. آمریکا در اواسط آبان ماه با هدف تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تحریم‌های نفتی ایران را از سر گرفت، اما همزمان به 8 خریدار عمده نفت ایران معافیت‌های محدودی داد تا بتوانند در یک بازه زمانی 6 ماهه برای واردات نفت خود از ایران جایگزین پیدا کنند. معافیت‌هایی که به کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان داده شده تا اواسط اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت. پیش از این اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد که ارزیابی فعلی این نهاد بر این است که معافیت آمریکا برای مشتریان نفتی جمهوری اسلامی تمدید نخواهد شد. هفته گذشته نیز برایان هوک، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، اعلام کرد که در ماه مه آمریکا معافیت مشتریان ایران برای خرید نفت را تمدید نخواهد کرد. اما اکنون رویترز در گزارش خود به نقل از تحلیلگران گروه اوراسیا در واشنگتن می گوید احتمال دارد در آن زمان معافیت‌های نفتی برای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه تمدید شود. این گزارش مدعی است که در صورت تمدید معافیت‌های نفتی در ماه مه، سه کشور ایتالیا، یونان و تایوان شامل این معافیت نخواهند شد. ایران همکنون چهارمین تولید کننده عمده نفت در اوپک است و بر اساس ارزیابی‌های رویترز، کاهش تعداد کشورهای مشمول معافیت‌های نفتی سقف فروش روزانه ایران را در حدود 1,100,000 بشکه نگاه خواهد داشت. هدف گذاری پیشین آمریکا در زمان اعلام اثرگیری تحریم‌های نفتی به صفر رساندن صادرات نفت ایران در اواسط آبان ماه بود، اما آمریکا تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و برخی مسائل منطقه‌ای به 8 کشور مشتری نفت ایران معافیت 6 ماهه بدهد. اکنون نیز تحلیلگران گروه اوراسیا میگویند اولویت‌های دیگر ژئوپلیتیک به تعدیل خواست آمریکا در زمینه متوقف کردن کامل صادرات نفت ایران خواهد انجامید، به ویژه در مورد دو خریدار عمده نفت ایران یعنی هند و چین. این گزارش در این حال تأکید کرده که کاهش کشورهای شامل معافیت‌های نفتی احتمالاً به شدت به اقتصاد ایران ضربه خواهد زد، چرا که دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر اساس انتظاراتی غیر واقعی از درآمدهای نفتی ایران برنامه ریزی کرده است. گزارش جدیدی هم که روز پنجشنبه از طرف اوپک منتشر شد میگوید تولید نفت ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن حدود 159,000 بشکه در روز و نسبت به متوسط تولید سال 2017 میلادی حدود 1,050,000 بشکه کاهش داشته است. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز روز پنجشنبه گفت ایران در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل است و با کاهش میزان صادرات از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری در بودجه 1397 به شدت فاصله گرفته است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
اما ساعت ششم امروز اختصاص داره به مسئله نظام پادشاهی. اگر که دوست دارید در این برنامه شرکت کنید، اجازه بدید که ادامه بدیم با یک گزارش سینمایی. امیر کوستوریتسا، فیلمساز جهانی اهل صربستان که دو نخل طلای جشنواره کن رو هم در کارنامش داره، با ساخت یک روستای سینمایی به نام کوستندورف برای 12 بار میزبان یک جشنواره سینمایی بود، این بار با حضور دو فیلمساز جوان ایرانی. گزارش محمد عبدی در پی این رویداد.
جشنواره‌ای متفاوت با تمام جشنواره‌های فیلم جهان که به قول امیر کوستوریتسا، فیلمساز برجسته سرب، ترکیبی است از علاقه او به برگزاری پارتی و در عین حال ارائه امکانی به استعدادهای تازه در روستای بکر و زیبا در میانه کوهستان که علاقمندان زیادی را گرد می‌آورد در فضای سینمایی که فلینی و برگمان و نیکیتا میخالکوف نام‌های خیابان‌های آن هستند و عباس کیارستمی که یک بار در این جشنواره شرکت کرده بود صاحب یکی از میادین اصلی است. این جشنواره یا جشن بزرگ که امسال 12 دورش را برگزار کرد، چهارشنبه شب با اهدای جوایز به کار خود پایان داد. برنده جایزه اصلی جشنواره امسال یک فیلمساز زن به نام کورینا شووینگروبرلیک بود از سوئیس با نام شامل همه چیز، با یک فیلم متفاوت که در یک کشتی بزرگ تفریحی می‌گذرد و بدون دیالوگ بخش‌های مختلف کشتی را با حضور مسافرانش می‌کاود، با نگاهی طنزآلود و ابزورد که تماشاگر را به راحتی با خودش همراه می‌کند. جوجه برنز جشنواره امسال به یک فیلم سربی رسید به نام والس پاییزی ساخته اوگنین پتکوویچ که تلخی جنگ را در فضای سورئال می‌کاود، در حالی که جلاد با صورتک در حال پیانو زدن است و مرگ انتظار زوجی را می‌کشد که تنها جرمشان تلاش برای خروج از شهر است. فیلم ایرانی جشنواره امسال از جوایب بی‌نصیب ماند. زب ساخته سامان حسین پور و آکو زنده کریمی، دو فیلمساز جوان اهل سنندج که با بودجه شخصی این فیلم را تهیه کردند. درباره خانواده فقیری که گاوشان را می‌فروشند و خریدار از آنها می‌خواهد تا خود گاو را ذبح کنند، اما پسر خانواده که علاقه زیادی به این گاو دارد سرنوشت داستان را تغییر می‌دهد. فیلم سعی دارد به شکلی رئالیستی برهه کوتاهی از زندگی این خانواده را روایت کند، اما نقصان‌های فیلمنامه مانع از ارتباط کامل تماشاگر است. جشنواره شش روزه کوستندورف سعی دارد از سینمای هالیوود و جریان‌های غالب روس فاصله بگیرد و بر سینماگران جوان متمرکز شود. با این حال هر سال یک ستاره برجسته را به عنوان مهمان دعوت می‌کند و امسال مت دیلون، بازیگری که در فیلم‌های چون کابوی دراگ استور خوش درخشیده، مهمان ویژه این جشنواره بود.
گزارش محمد عبدی رو شنیدید از جشنواره‌ای در صربستان و در ادامه و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده قسمت دیگری از برنامه زنجیره‌ای ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شغلش معلمی است و دغدغه‌اش حقوق صنفی همکاران معلمش. معلم 39 ساله‌ای که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان است. دانش آموخته مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید رجایی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران. علاوه بر نوشتن مقالات تحلیلی و داستان‌های کوتاه، کتابی دارد با عنوان گفتمان مشروطه اسلامی که به بررسی زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری گفتمان مشروطه اسلامی در دوران مشروطیت می‌پردازد. محمد حبیبی 20 اردیبهشت ماه در تجمع فرهنگیان بازداشت شد. تجمعی که در آن معلمان فرصت را غنیمت شمردند تا از مطالبات صنفی خود بگویند. اما تجمعشان با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شد و در نهایت به بازداشت محمد حبیبی و چند فعال صنفی دیگر انجامید. محمد حبیبی فعال حقوق معلمان پیشتر اسفند ماه سال گذشته هم در شهریار مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از 45 روز با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او در پرونده مربوط به بازداشت اسفند ماهش، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. پرونده‌ای که هنوز مفتوح و در انتظار تشکیل دادگاه است. و حالا اتهام‌هایی چون اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس نیز به آن اضافه شده. اتهام‌هایی مربوط به بازداشت اخیر او که هنوز هم ادامه دارد. بازداشتی که به گفته وکیل مدافعش به نحوی نامتعارف و به گفته همسرش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. محمد حبیبی دغدغه حقوق معلمان را دارد. همسرش میگوید او هرگز از چارچوب فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز و قانونی خود فراتر نرفته، اما بازداشتش تمدید شده و مسئولان قضایی درباره علت ادامه بازداشت او هیچ توضیحی نمی‌دهند.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید درباره مسائل روز سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.